أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یه مروری میکنیم بر اون امهات مباحث اقتصادی که مطرح کردیم. ممکنه که تو اون حجم مطالب گم شده باشه، سعی میکنیم تو یه جلسه بیانش بکنیم. هر کجاش هم بیان ما نسبت به امهات نقص داشت یادآوری بکنیم. اگر خدا توفیق بده یه قیاسی هم بکنیم با مدل مطلوب. گزار رو نمیگیم، گزار رو بعدا تو جریان مباحث تو دوره کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اونجا داریم میگیم. فقط الان یه قیاسی بین وضع موجود از نظام سرمایه‌داری با وضع مطلوبش از اسلام که مورد نظرمون هست، نسبت به اینها یک مقایسه میکنیم. خب طبیعیه اگر بتونید بعدن این رو پاورپوینتش بکنید تو یک مجموعه، یه چیز خوبی میشه. جلسه صبح، ابتدای جلسه ما بحث از نیاز رو مطرح کردیم و در بحث از نیاز گفتیم انسان دو نوع نیاز براش متصور هست و به تعبیر دیگه سه نوع نیاز. نیاز به مافوق خودش، نیاز به همسطح‌های خودش، نیاز به مادون خودش. به تعبیر دیگه رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خالق. خود بنویسی ناره سه تا رابطه رو گفتم. آره او گوشی از اون بالا شروع کن. انسان با خالق، انسان با انسان، انسان با طبیعت. گفتیم اگر رابطه انسان با طبیعت محور نیازهاش بشه، جامعه به سمتی حرکت میکنه که متفاوت هست با جامعه‌ای که محور نیازها ارتباط انسان با خالقش باشه. به همه این ارتباط ها نیاز داره انسان؟ بله. اما موضوعمون اصلی و فرعی کردنش بود، کدومش محور، کدومش تابع، کدومش بالان، کدومش پایین. پس اولا عامل حرکت در هر مخلوقی نیازش، نیاز عامل محرک است و گستره ای هم داره. دستبندی اولیه شما اینجوری قرار داده. اگه تو طبقه بندی نیازهای مازلو دقت بکنید، اون نیاز انسان با طبیعت، نیاز انسان با انسان، نیاز انسان با خالق به معنای مجملش، هر ستاش آمده، اما نوع وزن دادنا جوریه که نیاز انسان با طبیعت محور شده. ما با یک کار تطبیقی میتونیم این رو تو کتب جامعه شناسی و اقتصاد اینها کشف کنیم. تو کتاب دکتر حسین عظیمی هم ایران امروز در آینه مباحث توسعه و مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران، اونجا یه مقدار رو فلسفهش که صحبت میکنه نیازها رو مطرح میکنه. در قدم دوم این حرف مطرح میشه که انسان به دلیل خلق هرسش نیازهاش نامحدوده، هرچی بهش بدی بازم میخواد، و به دلیل محدود بودن امکانات تأمین اینا اتفاق نمیفته. نیاز محدود امکانات، نیاز نامحدود امکانات محدود. اینم بینیمیز جلوش. اخلاق انسان جوریه که هرچی بهش بدی میخواد، پس میشه نیازهاش نامحدود. بعد امکانات محدود، اختصاص امکانات محدود به نیازهای نامحدود. با این جمله، با این جمله حالا میخوان نسبت بین انسان و طبیعت، انسان با انسان، انسان با خالق رو معنا بکنن، اینجوری او رو محورش میکنن با این استدلال که انسان احساسش و نیازهاش نامحدوده، امکانات محدوده، ما میخوایم امکانات محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم بکنیم. چه کار سختی؟ با این شعار حالا میگن همیشه بین نیاز و تأمین نیاز فاصله است. استدلال عقلانی ولی مادی. شما چی میگید؟ اسلام چی میگه؟ میگه به دلیل محدود بودن انسان خودش رو در دنیا، آرزوهاش رو در دنیا، مطالباتش رو در دنیا، نیازهاش رو در دنیا باید محدود ببینه، نه نامحدود. انسان نیازهاش محدوده نه نامحدود. کسی که توجه به این داره که اینجا محل گذره، میگه ای بار اضافه بردارم و باله، پس نیازهام محدوده. امکانات نامحدوده. چرا؟ چون خالق براش ابا نداره بخواد اضافهش کنه. یواش یواش در مبنای جامعه شناسی مادی و الهی روشن میشه. بنویسیرم در تبیین اون سه تا نسبت، نظام اسلامی اینو میگه که نیازها محدوده و امکانات نامحدود، چون امکانات خالقش هست، دستش بسته نیست تو خلق. حالا اگر کسی او اولی رو بپذیره نتیجهش چی میشه؟ علامت نتیجه بذار او جلو. نتیجهش اضطراب در دومی، نتیجهش آرامش. یکی که بدون حسابش هیچ وقت خالی نمیشه، هیچ وقت مضطرب نمیشه. اون کسی که بدون همش کمتر از موجودیش پول تو حساب و کمتر از نیازش پول تو حسابش هست، همیشه مضطربه. چی؟ دنیای مادی نه، دنیای الهی. آره ببینید، نیاز شما که عامل اصلی حرکتتون بود، اگر نیاز وجود نداشته باشه دنیا ساخته نمیشه، نه مادیش نه الهیش. یعنی احساس نیاز وجود نداشته باشه، من احساس گرسنگی نداشته باشم، احساس نیاز به محبت نداشته باشم، این کلن حرکت قفله. برای گیاه اینجوریه، برای حیوان اینجوریه، برای انسان هم اینجوریه. پس مخلوق گفتیم نیاز به حرکت دارد. صبح یه تفصیلی دادیم، یه نیم ساعت اون رو حتما زمین به اینجا بکنید، اون مفسر همین قسمت هست. و بعد در قدم دوم نیازش هست که عامل حرکتش هست. یعنی فقر داره مخلوق، میخواد سنگ باشه، میخواد گیاه باشه، میخواد حیوان باشه، میخواد انسان باشه، میخواد ملک باشه، میخواد پیامبر باشه. نیاز و فقرش عامل حرکتش هست که از وضعیت الف به وضعیت ب تغییر وضعیت بده، تغییر موضع بده، حرکت کنه، تغییر کنه. پس اصل نیاز چیزی هست که عامل حرکته. اما اینکه این نیاز عامل حرص من باشه یا نه عامل آرامش من باشه، این نیاز رو من محدود ببینم یا نامحدود ببینم، از اون طرف امکانات رو محدود ببینم یا امکانات رو نامحدود ببینم، سوالی نیست؟ خیلی. بر اساس مبنای جامعه شناسی اولی میگه جامعه فاصله بین نیازش و تأمین نیازش قهریه. هیچ وقت نیازها به صورت برابر، به صورت مطلق تأمین نمیشه. این به صورت یک امر طبیعی میپذیره. تو دومی دقیقا برعکسه، میگه همیشه بیشتر از اون نیازت هم سرریز بهت میرسه. چون نیاز رو داری محدود تعریف میکنی تو دار دنیا. خب حالا او که میگه نیاز نامحدوده و امکانات محدوده و به همه نمیتونیم دیگه بدیم، چیکار بکنیم؟ میگه الگوی طبقاتی درست بکنیم برای درآمد، الگوی طبقاتی درست کنیم برای مصرف. محرومیت هم که ذاتیش بوده، تو اصل جامعه شناسیش گفته همیشه دقیقا برابر نمیشه نیاز ما با تأمین، با ارزاش فاصله است بینش. پس الگوی طبقاتی مصرف و الگوی طبقاتی درآمد میخواد نظم بده، منظم کنه، تنظیم کنه ربط بین نیاز و تأمین رو. به اندازه تولیدت مصرف کن. این یک رابطه مساوی میتونید فرض کنید. یه رابطه دیگه بیشتر میتونید فرض کنید، بگید بیشتر از مصرف تولید کن. یه رابطه دیگه بیشتر از تولیدت مصرف کن. سه تا رابطه رو اینجا بنویس. تولید و مصرف رو بنویس، سه بار تکرارش کن. جلوی یکیش تساوی بذار، جلوی یکیش علامت به سمت مصرف، یکیش علامت به سمت تولید. چی؟ چیش هم نمیبینه حقیقتا. بله بیشتر از مصرف، بله کمتر از مصرف، بله. حالا علم نداره، همین خوبه، ولش کن. می‌خواستیم اولش با علامت ریاضی بریم، می‌خواستیم قواعد ریاضی ببینیم تو اقتصاد چجوری نباشه. تا حالاش که ریاضی من بود از جامعه، ای با داریم با قواعد ریاضیش میای جلو. خب این احتمالات رو بررسی کنید. اگر قرار باشه که جامعه به اندازه نیازش مصرف بکنه، آیا قبل از این فلسفه شما اجازه میداد؟ نه، اون نیازه که حد نداره، امکاناتم که حد داره، عملا ممتنه. اگر بیشتر از تولیدت بخوایم مصرف بکنیم که در حال بدهکاری هستی، همش تولیدی نکردی مصرفی هم کردی، هی بدهکار بشی دیگه. از کجا بیاری این اتفاق بیفته؟ باید دزدی کنی. حالا برعکس هم نداره، حالا چه بیشتریش چه کمتریش، حالا سه تا وضعیتش رو اینجا نوشتیم دیگه. تنها چیزی که میمانه اینه که بیشتر از مصرف تولید کن. حالا میخواید برای این قاعده بدید که تولید بیشتر باشه مصرف کمتر، این دوباره همون رابطه اولیه جاری بشه. رابطه اولی و امکانات محدود. این حالا داره تو تولید تو مصرف یواشاش بروز پیدا میکنه. حالا چی کار بکنیم یه اتفاق بیفته؟ یه عده باید از مصرف محروم بشن تا بتونه تولید بکنن و مصرف هم نکنن. اما چون در اصل نیازهاشو نامحدود تعریف کرده بودی، باید با زور این کار رو بکنی. اینجا یه نیاز به یه قوه قهریه داری. تو اسلام هم او رابطه همیه که تولید بیشتر کنی مصرف کمتر. اینجا اونجایی هست که بدهکار نمیشی، لذا با اون رابطه اولیه نسبت داره. اما قرار نیست با زور باشه، چون انسان اختیار داره. و بله تو مادی هم همینه، و مجبوره. ما میخوام بگیم کدومش رابطه قهریه، باید اتفاق بیفته. تو هر دوتاش همینه. اما اگر این رو با اون معادله اولیه مادی در نظر بگیرید، یعنی به زور جلوشو بگیری برای مصرف، اگر الهیشو در نظر بگیری یعنی با اختیار بتونه اتفاق بیفته. حالا چه معادله برش بدیم بتونه این محقق بشه؟ تو اولی که بحث مادیه میگه من طبقاتی میکنم مصرف را، الگوی طبقاتی مصرف. بعد میگم مصرف رو که بخوای طبقاتی بکنی، به این معناست که هی دنیا رو جلوش به زرق و برق بندازی، حرص برای مصرف براش ایجاد بکنی، اما در عمل مصرف اتفاق نیفته. میخوای تحریکه باشه دیگه برای تولید. میگی این رو با الگوی طبقاتی درآمد کنترلش میکنن. هر کسی هر جور بخواد نمیتونه مصرف بکنه. باید بگیم چقدر تو تولید مشارکت دارد تا درآمد متناسب با او برش بدیم. بعد میگیم الگوی درآمد رو که میخوای طبقاتی بکنی بر چه معیاری؟ میگه سود سرمایه رو که کنار بگذار، کاری بهش نداشته باش، ما بقیش تقسیم میکنم. پس یه چیز رو تو معادله نمیارم و او صاحب سرمایه است، ما بقی به میزان تخصصشون درآمد رو بهشون اختصاص میدیم. چی؟ میگه الگوی درآمد چجوری باشه؟ میگه بین انسان هاست. انسان ها هر کی تو تولید بیشتر حاضر باشه. میگید خب این انسان ها حضورشون در تولید به چه معناست؟ میگید دکتره یا تکنسیانه یا کارگر فنیه یا کارگر ساده است. متناسب با اینا تقسیم میکنیم. بعد میگه خب یه کسی هم صاحب سرمایه است. میگه او رو بذار کنار، او به عنوان صاحب سرمایه سود متناسب با خودش رو باید ببره، او وارد نمیشه. او بعدن جهت دهنده به الگوی درآمد هست، نه اینکه خودش در الگوی درآمد قرار بگیره. او بعداً میگوید که چه مقدار به کی تخصیص پیدا بکنه. خب نتیجه اینا میشه حرص و حسد و محرومیت. چی؟ عرض میکنی سود سرمایه رو به معنای متمرکز ندارید، یعنی جایی که اجازه بده سرمایه تجمیع بشه و بزرگ بشه ندارید. ابزاری رو اسلام به کار میگیره که به سرمایه به عنوان یک شخصیت اجازه حیات نمیده. یواش یواش میخوایم توضیح بدیم که حالا اون نسبت اولیه که گفتیم انسان با انسان، انسان با طبیعت، انسان با خالق، یواش یواش کدومش حاکم میشه کدومش محکوم میشه دیگه. ساختار لازم داره. عرض میکنم بحث شرکت و بانک و اینها رو عرض میکنیم، توضیح میدیم چجوری شرایط برای تجمیع سرمایه اتفاق میفته، شرایط برای تمرکز اتفاق میفته. مادیه تو نگاه اسلامی امیرالمومنین رد میشه، میبینن یه پیر از کار افتاده ای هست، حتی یه حیوانی حال تو ذهنم هست، شتری، حالا مثلا پیر شده از کار افتاده انسان هم زیده، میگن چرا رها شده؟ میگن دیگه از کار افتاده است، یه تا موقعی که جوان بود و شیر میداد و بار میکشید براتون ازش استفاده که حالا رهاش میکنید، بر شماست که تا آخر عمر قوتشو بدید. یه پیرمردی که از کار افتاده بود میگه از بیت المال حقوقشو بدید. یونیست که ما بگیم اگر تو تولید الان دیگه مؤثر نبود از گردون خارج بشه. عرض میکنه در فضای مادی که من رو ابتدا عرض کردم، گفتم هیچ کدوم از اون رابطه ها رو نمیتونه نادیده بگیره، هر ستاش هست، کدومشو محور قرار میده کدومشو ذیل قرار میده. چی؟ اینا رو تطبیق میده خدمت، همون مورد، همون موضوع کجا؟ تو وحدت کل. شما اگه بخواید یک جامعه ای رو در غرب مورد محاسبه قرار بدید، باید تولید اون کشور رو با مصرف اون کشور یک سطح، بعد چه مقدار از مجموعه ای کشور با بیرون از خودش شرایط بلعیدن ایجاد کرده، شرایط مکش ایجاد کرده از حقوق سایر کشورها، که مثلا در امریکا میگید حداقل دست مزد کارگر یعنی کمترین طبقهش، از عرضم به خدمت شما کمترین حقوقی که در بقیه کشورها هست به مراتب فاصلش خیلی زیادتره. الان ما بحثمون اینها نیست، اینا رو میدونیم وجود داره، اما بعد میخوام یواشاش علتشو بشکافی، به چه علتی اتفاق میافته. خب این یه فضا بود. فضای دومش مکانیزم عرضه و تقاضاست. مکانیزم عرضه و تقاضا ایت طبیعی داشته باشه، یعنی هر مقداری که نیاز باشه عرضه هم اتفاق بیفته، تولید هم بشه، هر مقداری که تولید میشه متناسب با او عرضه هم اتفاق بیفته، تقاضا هم اتفاق بیفته. یه وقت میگید این رو از حالت طبیعی خارجش میکنم، عرضه و تقاضا یعنی نیاز و تأمین نیاز دیگه، دوباره درسته؟ نیاز شما یعنی تقاضای شما، تأمین شما یعنی عرضه‌ای که داره به شما میشه، درسته؟
حالا اگه شرایط طبیعی داشته باشه، من نیاز به نوشیدن دارم، نیاز به رفع تشنگی دارم و به صورت طبیعی یک لیوان آب برای من نیازم رو برطرف میکنه، یک لیوان آب هم وجود داره، من این رو مصرف میکنم، ارضا میشم. حالا آیا در دنیا در نظام مادی همین وضعیت رو نگه میدارن یا نه عرضه و تقاضاش رو به هم میریزن؟ عرضه و تقاضا رو از وضعیت طبیعی خارجش میکنن. چجوری؟ با تنوع. پس بنویسید عرضه و تقاضای سطح خرد، یه خط بکشید اونجا زیر اونا، عرضه و تقاضای خرد. تو اینجا با تنوع مدیریت میکنند مقدار عرضه رو با مقدار تقاضا، حجم عرضه رو با حجم تقاضا. لذا یهو نگاه میکنی ببینی تقاضا بیشتر از نیازه. نیاز هست اما اندازش یهو میبینی خیلی عوض شده. یعنی اون اول که میگفت نیازها نامحدود، میخواد به این داورم بزنه. با چی؟ با تنوع. خواهد بگه نیاز کن درست بود حرفی که میزدم، نیازها چقدر نامحدوده. بله، اگه محیط تنوع برش درست کنی نامحدوده. با محیط تنوع در مکانیزم عرضه و تقاضا دست میبره. عرضه و تقاضا از حالت طبیعیش به حالت مؤثر تغییر وضعیت میده. طبیعی میشه مؤثر. چی؟ تقاضا همون نیازه. تقاضا همون نیازه. عرضه هم تأمینشه، ارضایشه. حالا یه وقت میتونه دقیقاً اندازه نیاز تأمین اتفاق بیفته، یه وقت میتونه این حالت طبیعی به هم بخوره. چی؟ ببینید واقعی و غیر واقعی میگی کجاست؟ به همینجاست که دارم میگم. دارم میگم یه وقت میگی عرضه و تقاضا طبیعیه، میگم اگر حالت طبیعی باشه با نیاز واقعی برابره. اما چجوری از حالت طبیعی خارج میشه؟ با تنوع. وقتی تنوع اتفاق بیفته از وضعیت طبیعیش خارج میشه. تقاضاییست که واقعا نیازش نیست. بنویسید. بله دیگه. بله. بله. نیاز واقعی، نیاز کاذب. تقاضای واقعی، تقاضای کاذب. من چشم نمیدونم، یه متر و نیم جلوتر هم من نمیدونم. باشدش باشدش. خب حالا این رو حالا بیایم ضرب در اون تولید و مصرف بکنیم، یه عرضه و تقاضایه با اون تولید و مصرفه بسنجیمش، با اون اصل نیازه دوباره بسنجیمش.
چه اتفاقی میفته؟
اگر نیاز طبیعی، تقاضای طبیعی رو لحاظ بکنیم و قرار باشه که تولید ما بیشتر از مصرف ما باشه، یه وضعیت. اگر بگیم نیازها نامحدود، اگر بگیم تقاضای ما غیر طبیعیه و با این وجود بخوایم تولیدمون بیشتر از مصرفمون باشه، یه وضعیت دیگه داره. دو تا معادله لازم داریم. تو اونجایی که نیازتون زیاده، این نیاز به معنای نیاز به مصرف دیگه، نیاز بالاست اما مصرف باید کم باشه. اون وقت از طرف دیگه عرضه‌ای که اتفاق میفته اندازه نیاز نیست اما باید بیشتر از مصرف باشه. تو شدی؟
نه به رضا.
داره از سرمایه میخوره، از تولیدش نمیخوره. ببینید شما الان چه تو نظام اسلامی چه توی نظام مادی گفتی تولیدت باید بیشتر از مصرفت بشه، تو هر دوتاش گفتی باید تولیدت بیشتر بشه. اما این باید تولیدت بیشتر بشه، عاملی که میخوای جامعه رو تحریک کنی به تولید بیشتر چیه؟ یک مبنای جامعه شناسی داشتی، یک مبنای اقتصادی داری که تو اقتصاد میگه چیکار کنم؟ میگه من با الگوی طبقاتی درآمد و مصرف اجازه نمیدم که مصرف با تولید برابر بشه، اجازه نمیدم مصرف از تولید پیشی بگیره، کنترلش میکنم. تحریک اتفاق میفته، انگیزه باشه برای تولید، اما تحرکی بیشتر از عرضم به خدمت شما نیازی که الان داریم ازش میگیریم. گفتم الگوی طبقاتی درآمد، الگوی طبقاتی مصرف، اجازه ندارید از یه حدی که تو طبقه مصرفی حدی که هستید به بالاتر نگاه بکنید و او رو مطالبه کنید، به او نگاه بکنید و تحریک بشید. اما وقتی نگاه میکنید تحریک میشی، حق مصرف نداری. یکیش گفتیم هرس ایجاد میکنه، یکیش حسد. فرق هرس و حسد چیست؟ یه فکری بکن. خب حالا اگر در نسبت بین صادرات و واردات یک کشور رابطه بیشتری بود نسبت به صادرات، کفه صادرات قوی شد، به معنای چیه؟ به معنای تقویت پول ملیه، به معنای قدرتمند شدن ارزه. اضافه داری دیگه، وقتی اضافه داری یعنی وزنت بیشتر بشه. حالا تو عرضه و تقاضای تو سطح کلان بنویسید اینجا. تو سطح خرد نسبت بین صادرات و واردات که میگید یعنی صادرات و واردات کالا، تولید و مصرف کالا
زیر عرض و تقاضای سطح خرد. عرض و تقاضا در سطح کلان
چه عرض و تقاضای ثروت.
تو اونجا گفتید با یه شرایطی ما تأثیر گذاشتیم در عرضه طبیعی و تقاضای طبیعی، یعنی مدیریتش کردیم. توی قسمت دوم میگید حالا عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضای قدرت‌های ملی اقتصادی هست. قدرت صادرات و واردات ایران در موازنه با عربستان، در موازنه با امارات، در موازنه با سوئیس، در موازنه با چین، روسیه، امریکا، انگلستان، برزیل، همچنین همه کشور. حالا قراره در عرضه و تقاضای ثروت که میگید عرضه و تقاضای ارزهاست، اینجا هم یه معادله بدیم. میگیم این معادله از چی پیروی میکنه؟ از این که کشور امریکا که نسبت بین صادرات و وارداتش در سال الف مثبت 3 بود، در سال ب مثبت 1.5 بود، در سال سوم مثبت 4 بود، در سال پنجم مثبت 2.5 بود، در همش مثبت بود، به معنایی هست که تونسته نسبت بین تحریک و تحرک رو، نسبت بین نیاز و تأمین رو همینجوری هی اضافه کنه. به هر میزان که میگید قدرت ارزی پیدا کرد، به معنایی هست که فاصله بین تحریک و تحرک، نیاز و تأمین رو هی اضافه کرده. اون وقت اگر بتواند پایداری تاریخی خودش رو به دیگران اثبات بکنه در مثبت بودن تراز ارزیش، میتونه ارزش به سمت مرجعیت میل پیدا بکنه. چرا؟ چون ریسکش کمه، چون همیشه در قدرته. اگه کشوری امروز امسال مثبت 1 باشه، سال دیگه مثبت 2 باشه، سال بعد منفی 0.5 باشه، سال بعد مثبت 1 باشه، سال بعد منفی 75% باشه، نشه روش محاسبه کرد مثبت و منفیش، یعنی ریسکش بالا بره. چی؟ بله. چی؟ این؟ بورد مارکت، بله. مسلطن. ها اینیست؟ بله. نسبت بین مقدار پایداری تاریخی
تراز مثبت نتیجه چی میشه؟ مرجعیت ارضی.